رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک گروه تابع سازمان ملل بعد از بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرافالدین گدایف به این خلاصه آمده است که حکومت های تاجیکستان و روسیه با بازداشت خودسرانه حقوق این مخالف دولت را زیر پا کردند. گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 در تاجیکستان به طور ناگهانی پیدا شد اختیارا به دوشنبه نرفت، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استرداد او دست دارند. قرار گروه مذکور روز 21 انور بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرافالدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی میگفتند که گدایف اختیاراً به تاجیکستان برگشته است، اما در قرار گروه کاری آید به بازداشت خودسرانه آمده است. دلیل و سندها و پاسخهای مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه به سازش رسیدند که کار برای فرونشاندن تنش‌ها بر سر اوکراین را ادامه می‌دهند، چون آمریکا وعده داده است که با درخواست‌های امنیتی روسیه خطی پاسخ می‌دهد و احتمال گفتگوی دیگر برای پرزیدنت‌ها نگه داشته می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف از روسیه روز 21 ژانویه در شهر ژنو ملاقات کردند. دیدار در زمانی صورت گرفت که روسیه ده‌ها هزار سربازش را در مرز اوکراین بسیج کرده است و نگرانی‌ها از تجاوز به خاک اوکراین زیاد است. آنتونی بلینکن با سرگئی لاوروف گفته است که آمریکا بعد درخواست های مسکو هفته آینده پاسخ میدهد و دو طرف میتوانند دیگر باره بعد آن ملاقات کنند. بلینکن همچنین گفته است که عزم آمریکا و شریکانش برای نپذیرفتن طلب روسیه که اوکراین نباید عضو ناتو باشد قوی است. سرگئی لاوروف گفتگوها را سازنده و مفید نامیده و گفته است که امیدوار است احساسات کم شود. وزارت تندرستی تاجیکستان از 23 مورد سرایت کرونا ویروس در کشور خبر داده است. در دو ماه گذشته مقامات میگفتند در کشور یگان موردی نوی سرایت ثبت نشده است. مقامات وزارت در این باره به خبرگزاری دولتی خاور روز 22 ژانویه خبر دادند، اما نگفتند که گرفتاران کدام نوع کرونا ویروس را دارند، اومیکرون یا نوعهای دیگر. عین زمان در کشور مردم زیاد به بیماری های راههای نفس و مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان به آمار وزارت تندرستی درباره نبود کرونا ویروس و یا سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند از زمان آغاز پاندمی در کشور کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. اومیکرون که ماه نوامبر در آفریقای جنوبی ثبت شد زود سرایت میکند، ولی علامت های سبک دارد و تعداد بیماران بستری از آن کم است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 21 ژانویه خواستار کاهش شدت جنگ در یمن شد و بعد از آن که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حمله به یک بازداشتگاه تحت نظارت آشوبگران حوثی 70 نفر را کشتند و ده‌ها تن دیگر را مجروح کردند. آنتونی بلینکن در یک بیانیه رسمی گفت شدت گرفتن مناقشه فقط بحران بشری بسیار بد یمن را بدتر و رنج مردم آن را زیادتر میکند. از این رو ایالات متحده از تمام طرف‌ها میخواهد مناقشه را کم کنند و بر اساس قانون‌های بین‌المللی بشری عمل نموده در روند صلح برابری سازمان ملل شرکت نمایند. ائتلاف برابری عربستان سعودی گفت آشوبگران حوثی به سازمان ملل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دایر به بازداشتگاه همچون محل امن از حمله‌ها خبری ندادند. پیشتر از ضربه به بازداشتگاه ائتلاف سعودی یک مناره مخابراتی در شهر هدیده را هدف گرفته یمن را از اینترنت محروم کرد. حمله‌ها به یمن بعد از آن زیاد شد که آشوبگران حوثی که از طرف ایران حمایت می‌شوند مسئولیت حمله روز 17 ژانویه به ابوظبی را بر عهده گرفتند. رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان روز 21 ژانویه گفت مادر بازداشت شده یک حامی شناخته حقوق انسان را حکم زندان واقع انتظار است و خانواده آنها را زندان یا زیر خاک انتظار است. زریمه یانگولبایف 52 ساله و مادر ابوبکر یانگولبایف وکیل سازمان غیر حکومتی کمیته بر ضد شکنجه را روز 21 ژانویه افراد نقاب پوش از خانهشان شهر نیژنی نوگراد بردند و خود را ماموران پلیس چچنستان معرفی کردند. سازمان عفو بین الملل این حادثه را که 1800 کیلومتر دورتر از چچنستان رخ داد آدمربایی خوانده است. یانگولبایف بر رادیو آزادی گفت که مادرش را برای شهادت دادن در کدام یک پرونده نامعلوم مجبوراً به چچنستان بردند. ابوبکر یانگولبایف برای سازمان کار میکند که در روسیه مامور خارجی نامیده شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت پاک بیدیم
www.azadi.org.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل بعد بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرف الدین گدایف به این خلاصه آمد است که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه این مخالف دولت را خودسرانه دستگیر و حقوقش را زیر پا کردند. گروه حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است. تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 به طور ناگهانی در تاجیکستان پیدا شد، اختیاراً به دوشنبه نرفت است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استردادی او دست دارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. قرار گروه مذکور روز 21 ژانویه بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرف الدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات بلندپایی امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی می گفتند که او اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد مراجعات زیادی جامعه بین المللی، حکومت به او اجازه داد دیگر باره به هلند، مکان اقامت دائمیش، برگردد. در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است. دلیل سندها و پاسخهای مقامات تاجیکستان و روسیه در باره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. گروه کاری از حکومت‌های دو کشور خواسته است که برای پایمال کردن حقوق شرف الدین گدایف و برخلاف عهدنامه‌های بین‌المللی‌شان عمل کردن به این مخالف دولت جبران بپردازند. بنیاد حقوق بشر در یک بیانیه رسمی گفته است: ما از آن خوشحال هستیم که گروه کاری تصدیق کرد که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه جناب گدایف را خودسرانه ربوده و بازداشت کردند. اما در رد و بدل‌های رسمی با گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل، مقامات تاجیکستان و روسیه هر گونه بازداشت و استرداد شرف الدین گدایف را رد کردند و روسیه گفته است که هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد شرف الدین گدایف در روسیه بود. دولت تاجیکستان گفته است که اختیاراً با هواپیما از مسکو به دوشنبه آمده است. مقامات تاجیکستان و شرف الدین گدایف در رابطه با قرار هنوز واکنشی نکردند. شرف الدین گدایف که در تاجیکستان تجارت داشت، سال 2012 کشور را ترک کرد و عضو گروه 24 یک سازمان مخالف دولت شد و عین حال در هلند زندگی میکند. بعد قتل رهبر این سازمان در سال 2015 در ترکیه، سازمان دیگری را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس ساخت و یکی از منتقدان سخت حکومت به شمار می رود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
سخنگوی شهرداری سفر با اظهارات صادق جبارف، رئیس جمهور قرقیزستان، درباره به اجاره دادن یک راه واکنش کرده گفته است عملکرد جبارف پاپولیسم بیش نیست. تفصیلات را من محمد وفاری زاده ایران میکنم. صادق جبارف روز 17 ژانویه در صحبت با نشریه ویچر نبشکه گفت پروتکل قبلا امضا شده درباره به اجاره دادن راه به قرقیزستان را اعتراف نمیکند. بنابر این سند که سال 2009 میان دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد، جانب تاجیکستان قطعه راه را با درازی 275 متر در سمت اوش بادکن اسفنه به مدت 49 سال به قرقیزستان اجاره داده است. زبیدالله شامد، سخنگوی شهردار اسفره، منطقه هممرز با قرقیزستان، روز 21 ژانویه با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکیش نوشت نه تنها این 275 متر راهی به اجاره داده شده، بلکه همه زمین های اطراف دهات چارکوه و واروخ و سرخ به بحث به تاجیکستان تعلق دارند. سخنگوی شهردار اسفره نوشته است برای اثبات این گفته ها سند و فکت های رد نشونده تاریخی موجود هستند و باید به خریطه های تا سال 1956 نظر کرد. ولی مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور میگویند امضای پروتکل درباره به اجاره گرفتن راه خلاف منافع این کشور است. صادر جباروف در مصاحبه با نشریه ویچنی بیشکه گفته است اگر این پروتکل را قبول کنند پس ناحیه لیلک پورا به انکلاو تبدیل می‌یابد. راهی که میان تاجیکستان و قرقیزستان بحث نو را ایجاد کرده است از میان جماعت چارکوه شهری اسفره می‌گذرد. این راه است که ناحیه های اسفنه، لیلک و شش جهه دیگر قرقیزستان از جمله سمرقندک و بربادوق را به ولایت بالکان پیوست می‌کند. رئیس جمهور قرقیزستان ادعا کرده است که درباره این پروتکل تنها ضمن سفرای به دوشنبه آگاه شد و ادخان مدومروف حق امضای این سند را نداشت. مدومروف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان را به پرسش دعوت کردند. خود مدومروف و برخی رسانه‌های قرقیزستان میگویند صادر جباروف مسئله مرز را برای منفعت‌های سیاسی خودش سوء استفاده می‌کند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخری نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال گذشته رخ داد، 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته و از دو جانب بیش از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند.
عشق عالم سوزی من صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان دیدبانی حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانو نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوبی آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق و آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره امبودسمن آید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. سهیل قادری نماینده امبودسمن یا وکالتدار آید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبانی حقوق بشر شناس است و آن را یک جانبه می حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیده هایی که در گزارش های سالانه اش Human Rights Watch می نویسد آید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبانی حقوق بشر با گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو ربوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد، چون این اداره را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه، مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبانی حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه‌ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس‌ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تعبیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته‌های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان، آزادی‌های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگری وضع واقعی آزادی‌های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه‌هایی را که انتقاد می‌کنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه‌های اجتماعی به جوابگاری کشیده می‌شوند. سعدی مهدی، رئیس آکادمی وستای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی‌ها را ناعادلانه می‌حسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه‌هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، ارزیابی‌های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده تاکید نمود که مسدودیت سامانه‌های اینترنتی معمولا غیرقانونی صورت می‌گیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره امبودسمن تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته‌های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسئولان آید به حقوق و آزادی انسان و شهروند مانیتورینگ می‌گذرانند. بنابراین این منبع‌هایی که اینجا آوردند و مصلحت‌هاشون با اعتماد می‌باشد.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینات سلطانعلیева نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دبیر کلی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 17 ژانویه هشدار داد که میلیون ها نفر از مردم افغانستان در روبروی خطر مرگ قرار دارند. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواست در جمع آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت های بشردوستانه در افغانستان یاری کنند، ذخیره های پولی بند مانده افغانستان را آزاد نمایند و به فعالیت های بانکی در این کشور کمک کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری افزود بند ماندن دارایی های افغانستان و سرمای سخت زمستان برای مردم این کشور دشواری های زیادی را پیش آورده است. او طلب کرد مقرراتی که برای فرستادن پول به افغانستان جاری شده است به خاطر نجات جان مردم به تأخیر گذاشته شود. اقتصاد ضعیف افغانستان که به کمک های بیرونی وابسته است با تصرف قدرت از طرف طالبان در ماه آگوست سال گذشته به فروپاشی روبرو شده است. جامعه بین المللی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و حاضر نیست با این گروه همکاری کند، از فرستادن هر پولی که به دست حکومت برسد پیشگیری میکند. به تخمین سازمان ملل متحد دست کم 7.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. آقای گوترش تاکید کرد که برای پیشگیری از فروپاشی کامل اقتصاد و فقر، گرسنگی و مصیبت های بیشتری مردم افغانستان هر چیز زودتر باید پول نقد به اقتصاد این کشور گذرانده شود. دبیر کل سازمان ملل افزود دولت آمریکا وظیفه مهمی بر عهده دارد، چون اکثر سامانه های بین المللی نقل و انتقال پول با دلار کار میکنند و حدود 7 میلیارد دلار پول خارجی افغانستان که بند مانده است در آمریکا میباشد. قرار است روز جمعه آینده هماهنگ کننده فعالیت های بشردوستانه سازمان ملل، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در یک نشست آنلاینی با آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا گفتگو کنند. آنتونیو گوترش گفت یکی از سبب های این گفتگو تلاش برای تأسیس یک مکانیزم مؤثر برای گذراندن پول به اقتصاد افغانستان و در عین حال فراهم کردن شرایطی است که نظام مالی افغانستان بتواند با پول ملی این کشور فعالیت کند. دبیر کلی سازمان ملل افزود باید شرایط فراهم شود که کارمندان بخش‌های عمومی مثل کارکنان بخش تندرستی، معارف، خدمات شهری و کارکنان نیادهای دولتی بتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. با گفته آقای گوترش، بانک جهانی ماه گذشته 280 میلیون دلار از منابع مالی وابسته به طرح‌های بازسازی افغانستان را که در اختیار این بانک بود با نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا واگذار کرد. دبیر کلی سازمان ملل افزود امیدواریم باقی مانده این مبلغ که حدود 1 میلیارد 200 میلیون دلار است در اختیار برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت زمستان قرار بگیرد. آقای گوترش همزمان با درخواست کمک از جامعه بین المللی از رهبران طالبان نیز خواست حقوق اساسی و مشروعی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته، به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی احترام بگذارند و نهادهای حکومتی را با در نظر گرفتن آرا و تمایل همه مردم افغانستان تشکیل دهند. او افزود در سراسر افغانستان زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند. هیچ کشوری با نقص حقوق نیم از اهالی خود پیشرفت نخواهد کرد، گفت دبیر کل سازمان ملل.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شردور دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی‌ها تا ماه مارس سال جاری شده است. وی از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران می‌گویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتری ضرور است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان اخیراً در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت شهرداری از نحوه ساختمان بناهای استقامتی در شهر انتقاد کرد و گفته وی هرچند در سالهای اخیر ساختمان منزل برای ساکنان افزایش می‌یابد، ولی نحوه بنیاد آنها بهبودی می‌خواهد. به اعتقاد شهرداری دوشنبه، شرکت‌های ساختمانی معیارهای ساختمان منزل را رعایت نمی‌کنند و در در بعضی موارد از لایه تصدیق شده بناهای آشیانش بیشتر می سازند.
از جانب شرکت های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی ریا نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل های استقامتی و آشیانه های علاوگی راه داده می شود.
شهرداری دوشنبه با معاون اول خود و سرایاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارت کمبودی ها در این زمینه را برطرف سازند و همچنین خواستار آن شد که یکجا با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان قاعده های معیارهای ساختمان منزل بلند آشیانه در دوشنبه تجدید نظر کرده شود. در شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند که دستور رفع این کمبودی ها دو روز قبل ارائه شد و همکنون معاون اول یکجا با سررئیست ساختمان و معماری پایتخت مشغول جستجوی راه های حل این مشکل هستند. اما ساکنان دوشنبه پیوسته از صفت و رعایت نشدن قاعده های ساختمان منزل ها شکایت میکنند. غفور شرمتف داننده معماری و تاریخ نگار دوشنبه به این نظر است که در نهایت شکایت های ساکنان از وضع بحرانی بخش ساختمانی در پایتخت به گوش مقام داران رسیده است. با اعتقاد آقای شرمتوف چنین ارزیابی شهردار با اون معنی است که رستم امام‌علی نیست از وضع ساختمان منزل در دوشنبه قناعتمند نیست.
پیام شهرداری دوشنبه از این انتقاد آن است که علاکه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوختور رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
با گفته غفور شرمتف در اکثر حالت‌ها در دوشنبه بناهای بسیار طبقه استقامتی بدون رعایت مسافه ضروری ضد سوختوری یا در کنار راه ماشینگرد ساخته می‌شوند که قاعده‌های شهرسازی چنین حالت‌ها را قطعاً منع می‌کند. این در حالی است که در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه ساختمان بناهای بلند آشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه یافت. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
هاکو قلب مرا ها خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی کیا خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی کیا می می نگاه کو دردی ما دبا نالا و هاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی ما دبا نالا و هاکو قلب مرا ها
تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟
باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست‌های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق‌های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیرو و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیرو اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات و کلادور هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر با واردات اندازو با چای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که زیدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند. یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیرو شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگزاری گمرکی است.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد. لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است. ما باید البته فکر این را نیز کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد اوراسیا پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است. و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی ببینیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط با سودی کرمل است، درست؟ جناب سوبروف شما به این حرفای ایگام افرازی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها با سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکنند یا مجبور میکنند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیاز ها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود. ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت می شویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مثال رادیو آزادی، و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یکان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاهیده بودن، یکان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال رو فکر کنیم، باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودم بعد 15-20 سال، اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم سوبروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحادی اوراسیا به منفیت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستن که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که به آیله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک و نیم میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
انکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده میشود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. انکتون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرف ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یگان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکستنوی نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که 10,000 دلار در یک سال جمع میکرد، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک بگیم که یکون مدیک یکون میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بود یک دو نفره دیگره بگیم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه بزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را برامونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگاموف خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اوراسیا هستم و از این عقیده این عقیده رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس بازی رقم یک جهان نوواک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ژانویه، یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا، به هواپیما نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوواک جوکوویچ را که واکسین ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسینه نداشتن نوواک جوکوویچ، روابط او با استرالیا بی‌اعتبار شد. تنیس بازی مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکار 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه باری چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می‌دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس بازی جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوواک جوکوویچ با بیانیه های بحث برانگیزش درباره واکسینه ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. زمنان سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه‌ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی‌ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دوم دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ژانویه در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگی 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته با مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتبال اکنون یک از فوتبال کلان فرقی داشت از رول مربی. در اونجا همون باید همون بازیگر انتخاب کرده توند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم‌های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم‌های ملی فوتبال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند. بر اساس نتیجه‌گیری بازی‌های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتبال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می‌شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می‌یابند. با این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
رقیبانی باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه ای با تیم‌های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی‌آف شرق امارات متحده عرب الزاویه عراق رقابت می‌کند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی‌ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان‌ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر یک رقیب را همه طرفه می آموزیم، جهت‌های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیکای بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگران کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازان صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند، به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان خوجند شهری خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی دو گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوچند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغیزستان و کوپدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشر جلیلوف بهترین فوتبال بازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه اگیمکه آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبال باز با باشگاه اگیمکه برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه دو ساله بست. به اطلاع سامانه چمپیونات نقطه ایشا، علیشر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزشترین لیگیونرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته سه مرتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشلکه اوکراین که به اگیمکه گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا شرکت خواهد کرد، همکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازان ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شام فرق گلستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها،
تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختری تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک گروه تابع سازمان ملل بعد از بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرافالدین گدایف به این خلاصه آمده است که حکومت های تاجیکستان و روسیه با بازداشت خودسرانه حقوق این مخالف دولت را زیر پا کردند. گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است، تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 در تاجیکستان به طور ناگهانی پیدا شد، اختیاراً به دوشنبه نرفت است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استرداد او دست دارند. قرار گروه مذکور روز 21 ژانویه بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرافالدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی میگفتند که گدایف اختیاراً به تاجیکستان برگشته است، اما در قرار گروه کاری آید به بازداشت خودسرانه آمده است. دلیل و سندها و پاسخهای مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه به سازش رسیدند که کار برای فرونشاندن تنش‌ها بر سر اوکراین را ادامه می‌دهند، چون آمریکا وعده داده است که با درخواست‌های امنیتی روسیه خطی پاسخ می‌دهد و احتمال گفتگوی دیگر برای پرزیدنت‌ها نگه داشته می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف از روسیه روز 21 ژانویه در شهر ژنو ملاقات کردند. دیدار در زمان صورت گرفت که روسیه ده‌ها هزار سربازش را در مرز اوکراین بسیج کرده است و نگرانی‌ها از تجاوز به خاک اوکراین زیاد است. آنتونی بلینکن با سرگئی لاوروف گفته است که آمریکا بعد درخواست های مسکو هفته آینده پاسخ میدهد و دو طرف میتوانند دیگر باره بعد آن ملاقات کنند. بلینکن همچنین گفته است که عزم آمریکا و شریکانش برای نپذیرفتن طلب روسیه که اوکراین نباید عضو ناتو باشد قوی است. سرگئی لاوروف گفتگوها را سازنده و مفید نامیده و گفته است که امیدوار است احساسات کم شود. وزارت تندرستی تاجیکستان از 23 مورد سرایت کرونا ویروس در کشور خبر داده است. در دو ماه گذشته مقامات میگفتند در کشور یگان مورد نوی سرایت ثبت نشده است. مقامات وزارت در این باره به خبرگزاری دولتی خاور روز 22 ژانویه خبر دادند، اما نگفتند که گرفتاران کدام نوع کرونا ویروس را دارند، اومیکرون یا نوعهای دیگر. عین زمان در کشور مردم زیاد به بیماری های راههای نفس و مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان به آمار وزارت تندرستی درباره نبود کرونا ویروس و یا سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند از زمان آغاز پاندمی در کشور کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. اومیکرون که ماه نوامبر در آفریقای جنوبی ثبت شد، زود سرایت میکند، ولی علامات های سبک دارد و تعداد بیماران بستری از آن کم است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 21 ژانویه خواستار کاهش شدت جنگ در یمن شد و بعد از آن که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حمله به یک بازداشتگاه تحت نظارت آشوبگران حوثی 70 نفر را کشتند و ده‌ها تن دیگر را مجروح کردند. آنتونی بلینکن در یک بیانیه رسمی گفت شدت گرفتن مناقشه فقط بحران بشری بسیار بد یمن را بدتر و رنج مردم آن را زیادتر میکند. از این رو ایالات متحده از تمام طرفان میخواهد مناقشه را کم کنند و بر اساس قانونهای بین المللی بشری عمل نموده در روند صلح برابری سازمان ملل شرکت نمایند. ائتلاف برابری عربستان سعودی گفت آشوبگران حوثی به سازمان ملل کمیته بین المللی صلیب سرخ دایر به بازداشتگاه همچون محل امن از حمله ها خبری ندادند. پیشتر از ضربه به بازداشتگاه، ائتلاف سعودی یک مناره مخابراتی در شهر هدیده را هدف گرفته یمن را از اینترنت محروم کرد. حمله ها به یمن بعد آن زیاد شد که آشوبگران حوثی که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولیت حمله روز 17 ژانویه به ابوظبی را بر عهده گرفتند. رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان روز 21 انور گفت مادر بازداشت شده یک حامی شناخته حقوق انسان را حکم زندان واقعی انتظار است و خانواده آنها را زندان یا زیر خاک انتظار است. زریمه ینگلبایف 52 ساله و مادر ابوبکر ینگلبایف وکیل سازمان غیر حکومتی کمیته برزیل شکنجه را روز 21 انور افراد نقاب پوش از خانه شان شهر نیژنی نوگراد بردند و خود را ماموران پلیس چچنستان معرفی کردند. سازمان عفو بین الملل این حادثه را که 1800 کیلومتر دورتر از چچنستان رخ داد آدم ربایی خوانده است. ینگلبایف بر رادیو آزادی گفت که مادرش را برای شهادت دادن در کدام یک پرونده نامعلوم مجبوران به چچنستان بردند. ابوبکر ینگلبایف برای سازمان کار میکند که در روسیه مامور خارجی نامیده شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل بعد بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرف الدین گدایف به این خلاصه آمد است که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه این مخالف دولت را خودسرانه دستگیر و حقوقش را زیر پا کردند. گروه حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 به طور ناگهانی در تاجیکستان پیدا شد اختیاراً به دوشنبه نرفت است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استردادی او دست دارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. قرار گروه مذکور روز 21 ژانویه بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرف الدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات بلندپایی امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی می گفتند که او اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد مراجعات های زیادی جامعه بین المللی حکومت به او اجازه داد دیگر باره به هلند مکان اقامت دائمیش برگردد. در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است دلیل سندها و پاسخ‌های مقامات تاجیکستان و روسیه در باره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. گروه کاری از حکومت‌های دو کشور خواسته است که برای پایمال کردن حقوق شرف الدین گدایف و برخلاف عهدنامه‌های بین‌المللی‌شان عمل کردن به این مخالف دولت جبران بپردازند. بنیاد حقوق بشر در یک بیانیه رسمی گفته است ما از آن خوشحال هستیم که گروه کاری تصدیق کرد که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه جناب گدایف را خودسرانه ربوده و بازداشت کردند. اما در رد و بدل‌های رسمی با گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل، مقامات تاجیکستان و روسیه هر گونه بازداشت و استرداد شرف الدین گدایف را رد کردند و روسیه گفته است که هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد شرف الدین گدایف در روسیه بود. دولت تاجیکستان گفته است که اختیاراً با هواپیما از مسکو به دوشنبه آمده است. مقامات تاجیکستان و شرف الدین گدایف در رابطه با قرار هنوز واکنشی نکردند. شرف الدین گدایف که در تاجیکستان تجارت داشت سال 2012 کشور را ترک کرد و عضو گروه 24 یک سازمان مخالف دولت شد و عین حال در هلند زندگی میکند. بعد قتل رهبر این سازمان در سال 2015 در ترکیه، سازمان دیگری را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داد و یکی از منتقدان سخت حکومت به شمار می رود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سخنگوی شهرداری سفره با اظهارات صادق جبارف رئیس جمهور قرقیزستان درباره به اجاره دادن یک راه واکنش کرده گفته است عملکرد جبارف پاپولیسم بیش نیست. تفصیلات را من محمد وفاری زاده ایران میکنم. صادق جبارف روز 17 ژانویه در صحبت با نشریه ویچر نبیشکه گفت پروتکل قبلا امضا شده درباره به اجاره دادن راه به قرقیزستان را اعتراف نمیکند. بنابر این سند که سال 2009 میان دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد، جانب تاجیکستان قطعه راه را با درازی 275 متر در سمت اوش بادکن اسفنه به مدت 49 سال به قرقیزستان اجاره داده است. زبیدالله شامد و سخنگوی شهردار اسفره منطقه هممرز با قرقیزستان روز 21 ینور با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکیش نوشت نه تنها این 275 متر راهی به اجاره داده شده بلکه همه زمین های اطراف دهات چارکوه و واروخ و سرخ به بحث به تاجیکستان تعلق دارند. سخنگوی شهردار اسفره نوشته است برای اثبات این گفته ها سند و فکت های رد نشونده تاریخی موجود هستند و باید به خریطه های تا سال 1956 نظر کرد. ولی مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور میگویند امضای پروتکل درباره به اجاره گرفتن راه خلاف منافع این کشور است. صادر جباروف در مصاحبه با نشریه ویچنی بیشکه گفته است اگر این پروتکل را قبول کنند پس ناحیه لیلک پورا به انکلاو تبدیل می‌یابد. راهی که میان تاجیکستان و قرقیزستان بحث نو را ایجاد کرده است از میان جماعت چارکوه شهر اسفره می‌گذرد. این راه است که ناحیه های اسفنه، لیلک و شش جهه دیگر قرقیزستان از جمله سمرقندک و بربادوق را به ولایت بالکان پیوست می‌کند. رئیس جمهور قرقیزستان ادعا کرده است که درباره این پروتکل تنها ضمن سفرش به دوشنبه آگاه شد و ادخان مدومروف حق امضای این سند را نداشت. مدومروف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان را به پرسش دعوت کردند. خود مدومروف و برخی رسانه‌های قرقیزستان میگویند صادر جباروف مسئله مرز را برای منفعت‌های سیاسی خودش سوء استفاده می‌کند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال گذشته رخ داد 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته و از دو جانب بیش از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سرزدن نزاع گناهکار دانستند.
هزاران سال مرا چون استخوان رودکی از خاک میکابی نمی آی نمی جوی ولی بعدی هزاران سال وای مرا چون استخوان رودکی از خاک میکابی
با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
سازمان دیدبانی حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانو نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوبی آزادی بیان از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان وضع حقوق و آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان از جمله اداره امبودسمن اوید به حقوق انسان چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. سهیل قادری نماینده امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان با رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبانی حقوق بشر شناس است و آن را یکجانبه می‌حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیدهایی که در گزارش‌های سالانه‌اش Human Rights Watch می‌نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی‌شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبانی حقوق بشر با گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو ربوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد. چون این ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبانی حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تعبیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان آزادی های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگری وضع واقعی آزادی های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه هایی را که انتقاد میکنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه های اجتماعی به جوابگاری کشیده میشوند. سعدی مهدی رئیس اکادمی واسطه‌های اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی ها را ناعادلانه میحسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه هایی که به ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان ارزیابی های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده تاکید نمود که مسدودیت سامانه های اینترنتی معمولا غیر قانونی صورت میگیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره امبودسمن تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته‌های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسئولان اوید به حقوق و آزادی انسان و شهروند مانیتورینگ می‌گذرانند. بنابراین این منبع‌هایی که اینجا آوردند و مطلب‌هاشون با اعتماد می‌باشد.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطان علیева نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دبیر کلی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 17 ژانویه هشدار داد که میلیون ها نفر از مردم افغانستان در روبروی خطر مرگ قرار دارند. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواست در جمع آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت های بشردوستانه در افغانستان یاری کنند، ذخیره های پولی بند مانده افغانستان را آزاد نمایند و به فعالیت های بانکی در این کشور کمک کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری افزود بند ماندن دارایی های افغانستان و سرمای سخت زمستان برای مردم این کشور دشواری های زیادی را پیش آورده است. او طلب کرد مقرراتی که برای فرستادن پول به افغانستان جاری شده است به خاطر نجات جان مردم به تأخیر گذاشته شود. اقتصاد ضعیف افغانستان که به کمک های بیرونی وابسته است با تصرف قدرت از طرف طالبان در ماه آوگوست سال گذشته به فروپاشی روبرو شده است. جامعه بین المللی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و حاضر نیست با این گروه همکاری کند از فرستادن هر پولی که به دست حکومت برسد پیشگیری میکند. به تخمین سازمان ملل متحد دست کم 7.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. آقای گوترش تاکید کرد که برای پیشگیری از فروپاشی کامل اقتصاد و فقر، گرسنگی و مصیبت های بیشتری مردم افغانستان هر چیز زودتر باید پول نقد به اقتصاد این کشور گذرانده شود. دبیر کل سازمان ملل افزود دولت آمریکا وظیفه مهمی بر عهده دارد چون اکثر سامانه های بین المللی نقل و انتقال پول با دلار کار میکنند و حدود 7 میلیارد دلار پول خارجی افغانستان که بند مانده است در آمریکا میباشد. قرار است روز جمعه آینده هماهنگ کننده فعالیت های بشردوستانه سازمان ملل، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در یک نشست آنلاینی با آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا گفتگو کنند. آنتونیو گوترش گفت یکی از سبب های این گفتگو تلاش برای تأسیس یک مکانیزم مؤثر برای گذراندن پول به اقتصاد افغانستان و در عین حال فراهم کردن شرایطی است که نظام مالی افغانستان بتواند با پول ملی این کشور فعالیت کند. دبیر کلی سازمان ملل افزود باید شرایط فراهم شود که کارمندان بخش‌های عمومی مثل کارکنان بخش تندرستی، معارف، خدمات شهری و کارکنان نیادهای دولتی بتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. با گفته آقای گوترش بانک جهانی ماه گذشته 280 میلیون دلار از منابع مالی وابسته به طرح‌های بازسازی افغانستان را که در اختیار این بانک بود با نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا واگذار کرد. دبیر کلی سازمان ملل افزود امیدواریم باقی مانده این مبلغ که حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار است در اختیار برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت زمستان قرار بگیرد. آقای گوترش همزمان با درخواست کمک از جامعه بین المللی از رهبران طالبان نیز خواست حقوق اساسی و مشروعی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته، به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی احترام بگذارند و نهادهای حکومتی را با در نظر گرفتن آرا و تمایل همه مردم افغانستان تشکیل دهند. او افزود در سراسر افغانستان زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند. هیچ کشوری با نقص حقوق نیم از اهالی خود پیشرفت نخواهد کرد، گفت دبیر کلی سازمان ملل.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهردار دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی‌ها تا ماه مارس سال جاری شده است. وی از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران می‌گویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتری ضرور است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان اخیراً در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت شهرداری از نحوه ساختمان بناهای استقامتی در شهر انتقاد کرد و گفته وی هرچند در سالهای اخیر ساختمان منزل برای ساکنان افزایش می‌یابد، ولی نحوه بنیاد آنها بهبودی می‌خواهد. به اعتقاد شهرداری دوشنبه، شرکت‌های ساختمانی معیارهای ساختمان منزل را رعایت نمی‌کنند و در بعضی موارد از لایحه تصدیق شده بناهای آشیانه‌اش بیشتر می‌سازند.
از جانب شرکت‌های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل‌های استقامتی و آشیانه‌های علاوه‌ای راه داده می‌شود.
شهردار دوشنبه با معاون اول خود و سرریاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارس کمبودی‌ها در این زمینه را برطرف سازند. وی همچنین خواستار آن شد که یکجا با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان قاعده‌های معیارهای ساختمان منزل بلند آشیانه در دوشنبه تجدید نظر کرده شود. در شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند که دستور رفع این کمبودی‌ها دو روز قبل ارائه شد و همکنون معاون اول یکجا با سرریاست ساختمان و معماری پایتخت مشغول جستجوی راه‌های حل این مشکل هستند. اما ساکنان دوشنبه پیوسته از صفت و رعایت نشدن قاعده‌های ساختمان منزل‌ها شکایت می‌کنند. غفور شرماتوف، داننده معماری و تاریخ‌نگار دوشنبه، به این نظر است که در نهایت شکایت‌های ساکنان از وضع بحرانی بخش ساختمانی در پایتخت به گوش مقامداران رسیده است. با اعتقاد آقای شرماتوف، چنین ارزیابی شهردار با آن معنی است که رستم امام‌علی نیز از وضع ساختمان منزل در دوشنبه قناعتمند نیست.
پیام شهردار دوشنبه از این انتقاد آن است که علاکه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوختور رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
با گفته غفور شرماتوف، در اکثر حالت‌ها در دوشنبه بناهای بسیار طبقه استقامتی بدون رعایت مسافه ضروری ضد سوختوری یا در کنار راه ماشینگرد ساخته می‌شوند که قاعده‌های شهرسازی چنین حالت‌ها را قطعاً منع می‌کند. این در حالی است که در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه، ساختمان بناهای بلند آشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه یافته. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
لبها کو قلب مرا ها خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی کیا خبر کلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی کیا می می نگاه کو دردی ما دبا لبها کو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی ما دبا لبها کو قلب مرا ها
زنجیریش حلقه بپا بر دو غمی ما از مریبا
بلا خبر کلا شوخت بلا ناز و ادا داری چشونی بیا خبر کلا شوخت بلا ناز و ادا داری چشونی بیا نیمی نگاه کو درد مدوا نالب ها کو قلب مرها نیمی نگاه کو درد مدوا نالب ها کو قلب مرها
Hey baby let's dance with me stay with me and front of me come to me and dance go my baby don't be wonder when I rhythm rap girls and boys dance together how we make it make a jive oh there we go it's music and me
چرا تاجیکستان عضو اتحادی اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحادی اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم. مرحبا، نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات و کلادور هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحبا.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر با واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که زیدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند. یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر علاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگزاری گمرکی است.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90 هزار از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگاموف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارسوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارسوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادیات تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این رو نیز کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال، باید مثال یک چیز رو من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی میشد. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس میشویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب سابیروف، شما به این حرف های ایگاموف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سودی انا کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از اندوز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود. ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت می شویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مثال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام، شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یکان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یکان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارند. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت کوتاه 10 سال 15 سال رو فکر کنیم باید شامل شود. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودم بعد 15 20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابر شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستن که واردات گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با آیله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک و نیم میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان.
خب تشکر. ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
انکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده میشود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. انکتون طرف من فیشه گیریم وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرفا ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یگان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکستوی نیست، چیزی شخصی او شقمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که 10,000 دلار در یک سال جمع میکند میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم با یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرد میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن، روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را برامونیم، بازار پیدا کنیم، در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر جد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری می‌کنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپ آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم درباره سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه رو پیش می‌بردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس بازی رقم یک جهان نوواک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ژانویه یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا به هواپیما نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوواک جوکوویچ را که واکسین ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسینه نداشتن نوواک جوکوویچ، روابط او با استرالیا بی‌اعتبار شد. تنیس بازی مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکار 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه باری چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می‌دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس بازی جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوواک جوکوویچ با بیانیه های بحث برانگیزش درباره واکسینه ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. زمنان سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه‌ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4-2 به جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی‌ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دوم دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ژانویه در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگ 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تیفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته با مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتزال هم اکنون یک از فوتبال کامل فرقی داشته از رول مربی. در اونجا همون باید همون بازیگر انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم‌های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم‌های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند. بر اساس نتیجه‌گیری بازی‌های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می‌شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می‌یابند. با این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رقیبان باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه ای با تیم‌های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی‌آف شرجه امارات متحده عرب الزاویه عراق رقابت میکند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی‌ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمانان می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر
یک رقیب را همه طرفا می آموزیم، جهت های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیکای بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگرانی کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازانی صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
задача минимум это выход из группы.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. همچنین رقیبانی باشگاه های فوتبال تاجیکستان، خوجند شهری خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغزستان و کوپدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشیر جلیلوف بهترین فوتبال بازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه اگیمکه آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبال باز با باشگاه اگیمکه برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه 2 ساله بست. به اطلاع سامانه چمپیونات نقطه ایشا، علیشیر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزشترین لیگیونرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشیر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشیر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته 3 مرتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشیر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشیر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشلکه اوکراین که به اگیمکه گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال، وحدت، هنانوف و منوچهر سفروف باشند، با پرسپولیس ایران شرط نامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا شرکت خواهد کرد، همکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازانی ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد. شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهپرک گلستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک گروه تابع سازمان ملل بعد از بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرافالدین گدایف به این خلاصه آمده است که حکومت های تاجیکستان و روسیه با بازداشت خودسرانه حقوق این مخالف دولت را زیر پا کردند. گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است، تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 در تاجیکستان به طور ناگهانی پیدا شد، اختیاراً به دوشنبه نرفته است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استرداد او دست دارند. قرار گروه مذکور را روز 21 انور بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرافالدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی میگفتند که گدایف اختیاراً به تاجیکستان برگشته است، اما در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است. دلیل و سندها و پاسخ‌های مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه به سازش رسیدند که کار برای فرونشاندن تنش‌ها بر سر اوکراین را ادامه می‌دهند، چون آمریکا وعده داده است که با درخواست‌های امنیتی روسیه خطی پاسخ می‌دهد و احتمال گفتگوی دیگر برای پرزیدنت‌ها نگه داشته می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف از روسیه روز 21 ژانویه در شهر ژنو ملاقات کردند. دیدار در زمانی صورت گرفت که روسیه ده‌ها هزار سربازش را در مرز اوکراین بسیج کرده است و نگرانی‌ها از تجاوز به خاک اوکراین زیاد است. آنتونی بلینکن با سرگئی لاوروف گفته است که آمریکا بعد درخواست‌های مسکو هفته آینده پاسخ می‌دهد و دو طرف می‌توانند دیگر باره بعد آن ملاقات کنند. بلینکن همچنین گفته است که عزم آمریکا و شریکانش برای نپذیرفتن طلب روسیه که اوکراین نباید عضو ناتو باشد قوی است. سرگئی لاوروف گفتگوها را سازنده و مفید نامیده و گفته است که امیدوار است احساسات کم می‌شود. وزارت تندرستی تاجیکستان از 23 مورد سرایت کرونا ویروس در کشور خبر داده است. در دو ماه گذشته مقامات میگفتند در کشور یگان مورد نوی سرایت ثبت نشده است. مقامات وزارت در این باره به خبرگزاری دولتی خبر روز 22 ژانویه خبر دادند، اما نگفتند که گرفتاران کدام نوع کرونا ویروس را دارند، اومیکرون یا نوعهای دیگر. عین زمان در کشور مردم زیادی به بیماری‌های راههای نفس و مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان مردم به آمار وزارت تندرستی درباره نبود کرونا ویروس و یا سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند در زمان آغاز پاندمی در کشور کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. اومیکرون که ماه نوامبر در آفریقای جنوبی ثبت شد زود سرایت میکند، ولی علامت های سبک دارد و تعداد بیماران بیشتری از آن کم است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 21 آذر خواستار کاهش شدت جنگ در یمن شد و بعد از آن که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حمله به یک بازداشتگاه تحت نظارت آشوبگران حوثی 70 نفر را کشتند و ده ها تن دیگر را مجروح کردند. انتونی بلینکن در یک بیانیه رسمی گفت شدت گرفتن مناقشه فقط بحران بشری بسیار بد یمن را بدتر و رنج مردم آن را زیادتر میکند. از این رو ایالات متحده از تمام طرفا میخواهد مناقشه را کم کنند و بر اساس قانونهای بین المللی بشری عمل نموده در روند صلح برابری سازمان ملل شرکت نمایند. ائتلاف برابری عربستان سعودی گفت آشوبگران حوثی با سازمان ملل کمیته بین المللی صلیب سرخ دایر به بازداشتگاه همچون محل امن از حمله ها خبری ندادند. پیشتر از ضربه به بازداشتگاه ائتلاف سعودی یک مناره مخابراتی در شهر حدیده را هدف گرفته یمن را از اینترنت محروم کرد. حمله ها به یمن بعد آن زیاد شد که آشوبگران حوثی که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولیت حمله روز 17 آذر به ابوظبی را بر عهده گرفتند. رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان روز 21 آذر گفت مادر بازداشت شده یک حامی شناخته حقوق انسان را حکم زندان واقعی انتظار است و خانواده آنها را زندان یا زیر خاک انتظار است. زریمه یانگولبایف 52 ساله و مادر ابوبکر یانگولبایف وکیل سازمان غیر حکومتی کمیته بر ضد شکنجه را روز 21 آذر افراد نقاب پوش از خانه شان شهر نیژنی نوگراد بردند و خود را ماموران پلیس چچنستان معرفی کردند. سازمان عفو بین الملل این حادثه را که 1800 کیلومتر دورتر از چچنستان رخ داد آدم ربایی خوانده است. یانگولبایف بر رادیو آزادی گفت که مادرش را برای شهادت دادن در کدام یک پرونده نامعلوم مجبوراً به چچنستان بردند. ابوبکر یانگولبایف برای سازمان کار میکند که در روسیه مأمور خارجی نامیده شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
خرج میساخت که من بخونه خیلی ارزان کرد. دسته سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل بعد بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرف الدین گدایف به این خلاصه آمد است که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه این مخالف دولت را خودسرانه دستگیر و حقوقش را زیر پا کردند. گروه حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 به طور ناگهانی در تاجیکستان پیدا شد اختیاراً به دوشنبه نرفت است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استردادی او دست دارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. قرار گروه مذکور روز 21 آذر بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرف الدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات بلندپایی امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی می گفتند که او اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از مراجعات زیادی جامعه بین المللی حکومت به او اجازه داد دیگر باره به هلند مکان اقامت دائمیش برگردد. در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است دلیل سندها و پاسخ‌های مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. گروه کاری از حکومت‌های دو کشور خواسته است که برای پایمال کردن حقوق شرف الدین گدایف و برخلاف عهدنامه‌های بین‌المللی‌شان عمل کردن به این مخالف دولت جبران بپردازند. بنیاد حقوق بشر در یک بیانیه رسمی گفته است ما از آن خوشحال هستیم که گروه کاری تصدیق کرد که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه جناب گدایف را خودسرانه ربوده و بازداشت کردند. اما در رد و بدل‌های رسمی با گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل، مقامات تاجیکستان و روسیه هر گونه بازداشت و استرداد شرف الدین گدایف را رد کردند و روسیه گفته است که هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد شرف الدین گدایف در روسیه بود. دولت تاجیکستان گفته است که اختیاران با هواپیما از مسکو به دوشنبه آمده است. مقامات تاجیکستان و شرف‌الدین گدایف در رابطه با قرار هنوز واکنش نکردند. شرف‌الدین گدایف که در تاجیکستان تجارت داشت سال 2012 کشور را ترک کرد و عضو گروه 24 یک سازمان مخالف دولت شد و عین حال در هلند زندگی می‌کند. بعد قتل رهبر این سازمان در سال 2015 در ترکیه، سازمان دیگری را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس ساخت و یکی از منتقدان سخت حکومت به شمار می‌رود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سخنگوی شهرداری اسفرا با اظهارات صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان درباره به اجاره دادن یک راه واکنش کرده گفته است عملکرد جباروف پاپولیسم بیش نیست. تفصیلات را من محمد وفا رضا زاده ارائه میکنم. صادر جباروف روز 17 ژانویه در صحبت با نشریه ویچر نبشکه گفت پروتکل قبلا امضا شده درباره به اجاره دادن راه به قرقیزستان را اعتراف نمیکند. بنابر این سند که سال 2009 میان دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد، جانب تاجیکستان قطعه راهی را با درازی 275 متر در سمت اوش بادکن اسفنه و مدت 49 سال به قرقیزستان اجاره داده است. زبیدالله شامد، سخنگوی شهردار اسفره، منطقه هممرز با قرقیزستان، روز 21 ژانویه با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکی اش نوشت نه تنها این 275 متر راهی به اجاره داده شده، بلکه همه زمین های اطراف دهات چارکوه و واروخ و سرخ به بحث به تاجیکستان تعلق دارند. سخنگوی شهردار اسفره نوشته است برای اثبات این گفته ها سند و فکت های رد نشونده تاریخی موجود هستند و باید به خریطه های تا سال 1956 نظر کرد. ولی مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور میگویند امضای پروتکل درباره به اجاره گرفتن راه خلاف منافع این کشور است. صادر جباروف در مصاحبه با نشریه ویچر نبشکه گفته است اگر این پروتکل را قبول کنند پس ناحیه لیلک پوره و انکلاو تبدیل می‌یابد. راهی که میان تاجیکستان و قرقیزستان بحث نو را ایجاد کرده است از میان جماعت چارکوه شهری اسفره می‌گذرد. این راه است که ناحیه های اسفنه، لیلک و شش جهه دیگر قرقیزستان از جمله سمرقندک و بربادوق را به ولایت بادکن پیوست می‌کند. رئیس جمهور قرقیزستان ادعا کرده است که درباره این پروتکل تنها زمین سفرهی به دوشنبه آگاه شد و ادخان مدومروف حق امضای این سند را نداشت. مدومروف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان را به پرسش دعوت کردند. خود مدومروف و برخی رسانه‌های قرقیزستان میگویند صادر جباروف مسئله مرز را برای منفعت‌های سیاسی خودش سوء استفاده میکند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخری نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال گذشته رخ داد، 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته و از دو جانب بیش از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند.
از عالم چی میخوایی؟ دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانو نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوب آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران و حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره امبودسمن اید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این باره من علی شهزاری گزارش می‌دهم. سهیل قادری نماینده امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان با رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و اون را یک جانبه می‌حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیدهایی که در گزارش‌های سالانه‌اش Human Rights Watch می‌نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی‌شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبان حقوق بشر به گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد، چون این ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه‌ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس‌ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تبعیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته‌های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان، آزادی‌های دینی یا اعتقادی را
شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه هایی را که انتقاد میکنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه های اجتماعی به جوابگاری کشیده میشوند. سعدی مهدی رئیس اکادمی وستای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی ها را ناعادلانه میحسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان ارزیابی های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده تاکید نمود که مسدودیت سامانه های اینترنتی معمولا غیر قانونی صورت میگیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است، در حالی که نمایندگان اداره امبودسمنی تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است. حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان های بین المللی از جمله مسئولان اوید به حقوق و آزاد و انسان و شهروند منیتورینگ میگذرانند، بنابراین این منبع هایی که اینجا آوردند و مطلب هاشون با اعتماد میباشد.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید دیگر بار موردی توجه کارشناسان و نهادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطانعلیه و نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دبیر کلی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 17 ژانویه هشدار داد که میلیون ها نفر از مردم افغانستان در روبروی خطر مرگ قرار دارند. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواست در جمع آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت های بشردوستانه در افغانستان یاری کنند، ذخیره های پولی بند مانده افغانستان را آزاد نمایند و به فعالیت های بانکی در این کشور کمک کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری افزود بند ماندن دارایی های افغانستان و سرمای سخت زمستان برای مردم این کشور دشواری های زیاده را پیش آورده است. او طلب کرد مقرراتی که برای فرستادن پول به افغانستان جاری شده است به خاطر نجات جان مردم به تأخیر گذاشته شود. اقتصاد ضعیف افغانستان که به کمک های بیرونی وابسته است با تصرف قدرت از طرف طالبان در ماه آوگوست سال گذشته به فروپاشی روبرو شده است. جامعه بین المللی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و حاضر نیست با این گروه همکاری کند از فرستادن هر پولی که به دست حکومت برسد پیشگیری میکند. با تخمین سازمان ملل متحد دست کم 7.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. آقای گوترش تاکید کرد که برای پیشگیری از فروپاشی کامل اقتصاد و فقر، گرسنگی و مصیبت های بیشتری مردم افغانستان هر چه زودتر باید پول نقد به اقتصاد این کشور گذرانده شود. دبیر کل سازمان ملل افزود دولت آمریکا وظیفه مهمی بر عهده دارد چون اکثر سامانه های بین المللی نقل و انتقال پول با دلار کار میکنند و حدود 7 میلیارد دلار پول خارجی افغانستان که بند مانده است در آمریکا میباشد. قرار است روز جمعه آینده هماهنگ کننده فعالیت بشردوستانه سازمان ملل، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در یک نشست آنلاین با آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا گفتگو کنند. آنتونیو گوترش گفت یکی از سببهای این گفتگو تلاش برای تأسیس یک مکانیزم مؤثر برای گذراندن پول به اقتصاد افغانستان و در عین همین حال فراهم کردن شرایطی است که نظام مالی افغانستان بتواند با پول ملی این کشور فعالیت کند. دبیر کلی سازمان ملل افزود باید شرایط فراهم شود که کارمندان بخش‌های عمومی مثل کارکنان بخش تندرستی، معارف، خدمات شهری و کارکنان نیادهای دولتی بتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. با گفته آقای گوترش، بانک جهانی ماه گذشته 280 میلیون دلار از منابع مالی وابسته به طرح‌های بازسازی افغانستان را که در اختیار این بانک بود، با نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا واگذار کرد. دبیر کل سازمان ملل افزود امیدواریم باقی مانده این مبلغ که حدود 1 میلیارد 200 میلیون دلار است در اختیار برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت زمستان قرار بگیرد. آقای گوترش همزمان با درخواست کمک از جامعه بین‌المللی از رهبران طالبان نیز خواست حقوق اساسی و مشروعی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته، به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی احترام بگذارند و نهادهای حکومتی را با در نظر گرفتن آرا و تمایل همه مردم افغانستان تشکیل دهند. او افزود در سراسر افغانستان زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند. هیچ کشوری با نقص حقوق نیم از اهالی خود پیشرفت نخواهد کرد، گفت دبیر کلی سازمان ملل.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهردار دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی‌ها تا ماه مارس سال جاری شده است. وی از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران می‌گویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتری ضرور است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان، اخیراً در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت شهرداری از نحوه ساختمان بناهای استقامتی در شهر انتقاد کرد. با گفته وی، هرچند در سالهای اخیر ساختمان منزل برای ساکنان افزایش می‌یابد، ولی نحوه بنیاد آنها بهبودی می‌خواهد. به اعتقاد شهرداری دوشنبه، شرکت‌های ساختمانی معیارهای ساختمان منزل را رعایت نمی‌کنند و در بعضی موارد از لایحه تصدیق شده بناهای آشیانه‌اش بیشتر می‌سازند.
از جانب شرکت‌های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل‌های استقامتی و آشیانه‌های علاوه‌ای راه داده می‌شود.
شهردار دوشنبه با معاون اول خود و سرریاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارس کمبودی‌ها در این زمینه را برطرف سازند. وی همچنین خواستار آن شد که یکجا با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان قاعده‌های معیارهای ساختمان منزل بلند آشیانه در دوشنبه تجدید نظر کرده شود. در شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند که دستور رفع این کمبودی‌ها دو روز قبل ارائه شد و همکنون معاون اول یکجا با سررئیست ساختمان و معماری پایتخت مشغول جستجوی راه‌های حل این مشکل هستند. اما ساکنان دوشنبه پیوسته از صفت و رعایت نشدن قاعده‌های ساختمان منزل‌ها شکایت می‌کنند. غفور شرماتوف، داننده معماری و تاریخ‌نگار دوشنبه، به این نظر است که در نهایت شکایت‌های ساکنان از وضع بحرانی بخش ساختمانی در پایتخت به گوش مقامداران رسیده است. به اعتقاد آقای شرماتوف، چنین ارزیابی شهردار با آن معنی است که رستم امام‌علی نیست از وضع ساختمان منزل در دوشنبه قناعتمند نیست.
پیام شهردار دوشنبه از این انتقاد آن است که علاقه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوختور رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
کراسنی، то есть дома близко от проезжей части.
با گفته غفور شرماتف، در اکثر حالت‌ها در دوشنبه بناهای بسیار طبقه استقامتی بدون رعایه مسافه ضروری ضد سوختوری یا در کنار راه ماشین‌گرد ساخته می‌شوند که قاعده‌های شهرسازی چنین حالت‌ها را قطعاً منع می‌کند. این در حالی است که در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه، ساختمان بناهای بلندآشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه یافته است. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
نالبه هاکو قلب مره ها خوبر کلو شوختی بلا ناز و عدا داری چشمانی سیا خوبر کلو شوختی بلا ناز و عدا داری چشمانی سیا نیمی نگاه کو دردی مدبا نالبه هاکو قلب مره ها نیمی نگاه کو دردی مدبا نالبه هاکو قلب مره ها
تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظری شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و با جوگم و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطاب می باشد. یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه با برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که رای نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگزاری گمرکی است.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سببها یا زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیازها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که میدونیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است. ما باید البته فکر این را نیست کنیم، لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید، مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی میشد. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس میشویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندازی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از اندوز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود. ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت می شویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقعی ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعالیت دارد، این گروه منبعد نیست تمام جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقعی ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقعی حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتید؟
اکنون اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال رو فکر کنیم، باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودن بعد 15-20 سال، اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابر، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگامف هیچ وقت انا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل بودن، شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمی کنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولن. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفیت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که به آیله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار وای کرد، فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان.
خب تشکر. ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده میشود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. الکتون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند، دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یگان حکومت پیشرفته جای کار نمی‌سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی‌سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می‌سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گویم که یکون مدیک یکون و میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم. بود یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه جواب میدم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است و خصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم، باید داخل شود.
جناب مسعود صابروف، شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باره سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس باز رقم 1 جهان نوواک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ینور یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا به هواپیمای نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاهی عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوواک جوکوویچ را که واکسن ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسن نداشتن نوواک جوکوویچ روابط او با استرالیا بی اعتبار شد. تنیس باز مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکار 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه بار چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می‌دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس باز جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوواک جوکوویچ با بیانیه های بحث برانگیزش درباره واکسن ضد کرونا ویروس تنقید زیاده شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ینور در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. ضمناً سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ینور در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دوم دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ینور در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگ 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تیفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتزال اکنون یک از فوتبال کلان فرقی داشته از رول مربی. در اونجا همون باید همون بازیگر انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند.
بر اساس نتیجه گیری بازی های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می یابند. با این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
رقیبانی باشگاه های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ینور در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه A با تیم های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب الزوره عراق رقابت میکند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر
یک رقیب را همه طرفه می آموزیم، جهت های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیک های بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگران کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازان صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند، به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبانی باشگاه های فوتبال تاجیکستان، خوجند شهر خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغزستان و کوپداغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشر جلیلوف بهترین فوتبال بازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه اگیمکه آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبال باز با باشگاه اگیمکه برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه 2 ساله بست. به اطلاع سامانه چمپیونات نقطه ایشا، علیشر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است. با آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزشترین لیگیانرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشیر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشیر جلیلوی 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در حیط استقلال یک جا با دسته سه مراتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشیر از آن افتخار دارد که در حیط منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در حیات تیمی ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این ارزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در حیات دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشیر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکی اوکراین که به اگیمکا گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا شرکت خواهد کرد، هماکنون برای پرزور کردن حیات دسته در جستجوی فوتبال بازان ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام فرات گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. رادیوی آزاد.